هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. تا لحظاتی دیگر. در شامگاه جمعه شنونده مجله سرتاسر خبر، تحلیل، گفتگو و مطالب شنیدنی هستید که با شما در میون خواهیم گذاشت. در ادامه این مجله شامگاهی، یعنی تقریبا فکر کنم یک ساعتی رو با هم خواهیم شنید و خواهیم با خبر شد از تمام آنچه که در اطرافمون میگذره. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بیش از این سخن نگم و بریم سراغ خبرها. صاحب خبر این لحظه و این ساعت ما همکارم سمیرا قرائی است که در استودیو حضور داره تا شما رو میهمان خبرها کنه.
خیلی ممنونم محمد، سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تمامی تعهدات هسته‌ای خود بر اساس توافق برجام عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود که برای اعضای شورای حکام نیز فرستاده شده، تایید کرده است که ایران محدودیت‌ها بر غنی‌سازی اورانیوم و ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌سازی شده را رعایت کرده است. توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 حاصل شد و از آن زمان تا کنون بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همواره به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است. با این همه، ایالات متحده در اردیبهشت ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های مشترکی و رفتار منطقه ایران از توافق خارج شد و تمامی تحریم‌های این کشور علیه ایران بازگشت. بازگشت این تحریم‌ها در هفته‌های اخیر تنش‌های لفظی شدیدی از سوی هر دو کشور به همراه داشته است. یک مقام سپاه پاسداران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی موظف به کمک به حوثی‌های یمن است گفت آنها محاصره کاملند و به همین دلیل نمی‌شود که با دست باز عمل کرد. علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران که پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، افسود موظفیم هرچه می‌توانیم کمک کنیم و این کار را می‌کنیم، ولی خود حوثی‌ها هستند که این توانمندی را به وجود آوردند.
اگر که انقلاب اسلامی در اونجا میتونست رفت آمد داشته باشه، اونا محاصره هستن، محاصره کامل هستن. فکر کنه که ما به یمن میتونستیم مثل سوریه بریم و بیاییم به حضور داشته باشیم. الان وضعیت جنگ اونجا اینطوری بود؟ اصلا اینطوری نبود.
شماری از کشورهای منطقه و جهان بارها ایران را به حمایت تسلیحاتی از گروه حوثی‌های یمن متهم کردند، اما تهران کمک نظامی به این گروه را رد کرده است. حوثی‌ها کنترل صنعا، پایتخت و بخشای از یمن را در کنترل دارند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی از عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، حمایت میکند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز جمعه اعلام کرد که قرائنی در مورد ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی وجود ندارد. برخی گزارش‌ها در روزهای اخیر حاکی از این بود که میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. میترا استاد روز سه شنبه به قتل رسید و محمدعلی نجفی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این ارتباط هم شهردار سابق تهران روز چهارشنبه در دادسرای امور جنایی تهران گفت یک نهاد تماس‌هایش را شنود می‌کرد و در اختیار همسرش قرار می‌داد، اما افسود که این موضوع انگیزه قتل نبوده است. در این میان یک مقام وزارت اطلاعات به خبرگزاری ایسنا گفته است که میترا استاد هیچ ارتباط و همکاری با این وزارتخانه نداشته است. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در نیروی قدس سپاه پاسداران روز جمعه گفت که ایران با توان موشکی بسیار بالا قادر است تل‌آویو و حیفا در اسرائیل را به توصیف او با خاک یکسان کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شیرازی که در اردبیل سخن می گفت، قدرت ارتش ایران را بالاتر از قدرت اسرائیل و آمریکا توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران گنبد آهنین آنها را از پای در خواهد آورد. نام سامانه پدافندی اسرائیل برای مقابله با موشک‌هایی که به سمت این کشور پرتاب می‌شوند، گنبد آهنین است. سخنان نماینده علی خامنه‌ای در نیروی قدس در شرایطی ابراز می‌شود که دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند. آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه خلیج فارس این گونه اظهار نظرها و تهدیدها را به شدت محکوم کردند.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود که شما رو میهمان خبرها کرد. از سفر خبرها برگردیم و ادامه بدیم مجله شامگاهی رو همراه شما در این شامگاه جمعه محمد زرقامی. پس با هم همسفر باشیم و ببینیم که دبیر این مجله شامگاهی جمشید زند چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که در ادامه با هم خواهیم شنید. از سفر وزیر خارجه آمریکا به چند کشور اروپایی خواهیم گفت، آن هم در میانه بالا گرفتن تنش میان تهران و واشنگتن. دو نشست اضطراری در عربستان سعودی برگزار شده، نشستی برای کشورهای عربی و ابراز امیدواری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه. ایالات متحده باز هم میگوید که کشورهایی که نفت ایران را بخرند هدف تحریم قرار خواهند گرفت. یکی از وکلای محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، قتل میترا استاد را عمدی نمی‌داند. برای شما از طرح صلح خاورمیانه که به معامله قرن معروف است خواهیم گفت. و مطالب شنیدنی دیگری هم داریم، از فرهنگ هم غافل نموندیم اگر که با ما همراه بمونید در مجله شامگاهی این جمعه شب. با شما همراه هستیم در مجله شامگاهی. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ساعت پایانی روز پنج شنبه پس از برگزاری مراسم افطار میزبان دو نشست اضطراری کشورهای عربی بوده و بیشتر از هر موضوع دیگه‌ای در این نشست از ایران سخن به میون اومده. حرفهایی که با واکنش تهران هم مواجه شده و تهران در واکنش خودش این رویکرد رو اشتباه و مسیری دونسته در جهت ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی. بگذارید بیشتر بشنویم در گزارشی که هانا کاویانی تهیه کرده و پس از اون هم همراه میشیم با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این باره داره میگذره.
یکی از نشست‌های اضطراری با حضور مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد. پادشاه عربستان سعودی سخنانی را درباره امنیت منطقه و همچنین امنیت بین الملل مطرح کرد و انگشت اتهام را بارها به سوی ایران نشانه رفت.
منو لابد من اشاره اینه لان دع عدم اتخاذ موقف قاطع.
باید بگویم که در غیاب یک اقدام روشن و قاطع در مقابل اقدامات خرابکارانه رژیم ایران در منطقه، این وضعیت کنونی پیش آمده که امروز شاهد آن هستیم. از جامعه بین المللی می خواهیم که به مسئولیت خود در قبال این تهدیدات عمل کند، چون که اقدامات ایران علیه امنیت و صلح است و باید همه ابزارها برای متوقف کردن دخالت این رژیم در امور کشورهای همسایه‌اش به کار گرفته شود.
پادشاه عربستان سعودی که البته کشورش در روزهای اخیر بارها گفته که در پی جنگ با ایران نیست و چنین رخدادی را برای همه منطقه مضر دانسته، در همین نشست شورای همکاری خلیج فارس نه تنها از مسئولیت جامعه بین المللی گفت، بلکه به آماده بودن خود ریاض برای اقدام هم پرداخت.
اخوانی اصحاب جر و سمو ان المملکه
برادرانم، پادشاهی عربستان می‌خواهد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کند و از بروز فجایع جنگ جلوگیری کند تا به صلح، امنیت و شکوفایی برای همه مردم منطقه از جمله مردم ایران برسیم. پادشاهی عربستان همیشه آمادگی خود را برای صلح ابراز خواهد کرد و به کار برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ادامه می‌دهد.
ریاض برای نشان دادن این رویکرد خود نزاعی پیچیده با قطر را در آستانه برگزاری نشست کنار گذاشت و از امیر آن کشور حوزه خلیج فارس برای همراه شدن در این نشست‌های اضطراری دعوت کرد. اگرچه امیر قطر به عربستان نرفت، اما نخست وزیر خود را راهی ریاض کرد که در تصاویر مخابره شده از مکه او در حال دست دادن با پادشاه عربستان و با واسطه شدن امیر کویت دیده می شود. کشورهای عربی اما همان نیمه شب پنج شنبه در مکه نشستی بزرگتر نیز برگزار کردند. اتحادیه عرب با این رویکرد ملک سلمان کار خود را شروع کرد که گفت اتحادیه در مکه گرد هم آمده تا درباره چالش‌های فوق‌العاده در منطقه، چه در حوزه امنیت بین‌الملل و چه تجارت و اقتصاد جهانی، تبادل نظر کنند. اما در این نشست همه کشورهای عضو اتحادیه به موضوع ایران یکسان نگاه نمی‌کردند. از جمله برهم ساله رئیس جمهوری عراق بود که روابط سیاسی اقتصادی کشورش با ایران و همسایه دیوار به دیوار بودنش در اعلام موضع عراق بی تأثیر نبود.
این جمهوریت ایران الاسلامیه هی دولت مسلمتون
جمهوری ایران کشوری اسلامی است که همسایه عراق و اعراب است. مطمئناً ما نمی‌خواهیم که امنیت ایران هدف گرفته شود. ما مرزی به درازای 1400 کیلومتر داریم و رابطه تاریخی طولانی مدت. و مبرهن است که امنیت یک کشور اسلامی همسایه به نفع کشورهای عرب و مسلمان است. منطقه نیاز به ثبات بر مبنای مکانیزم امنیتی دارد که عدم دخالت در امور داخلی دیگری را تضمین کند تا به خشونت و افرادگرایی نبگوید.
در آستانه برگزاری دو نشست اضطراری در مکه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم که دیدارهایی با همتایان خود از منطقه داشته، از همان مکانیزمی که رئیس جمهوری عراق به آن اشاره کرد سخن گفته بود و تاکید کرده بود که ایران آماده دستیابی به توافقی در زمینه عدم تعرض است. اما مسیر پیش رو برای ایران و همسایگانش در منطقه آنچنان هموار نیست و روزی نیست که هر یک دیگری را به اقدامی علیه هم متهم نکنند. پس از آنکه شامگاه چهارشنبه پادشاه عربستان سعودی ایران را در زمینه هر آنچه در این هفته ها در منطقه رخ داده مسئول دانست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران تلاش عربستان برای بسیج آرای کشورهای همسایه و عربی را در ادامه فرایند به گفته عباس موسوی بی سرانجام می داند که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید که نگاهی داشت به محکومیت ایران در بیانیه پایانی دو نشست مکه و از طرفی هم واکنش ایران رو شنیدید که ایران اتهام‌ها رو بی اساس خونده. همونطوری که پیشتر هم گفتم، همراه هستیم با میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، تا نگاهی داشته باشیم به دو نشست اضطراری که عربستان برگزار کرد و البته همونطوری که در جریان هم هستید، قرار نشست دیگری هم میان سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه برگزار بشه که رضا نجفی از سوی وزارت خارجه برای این نشست اعزام شده به مکه به عربستان سعودی و عباس موسوی هم ابراز امیدواری کرده بود که این اجلاس بتونه وضعیتی رو که به گفته ی آقای موسوی در دو نشست پیشین اتفاق افتاده بود جبران کنه. آقای بهروش بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول بپردازیم به این که اهمیت این دو نشست اضطراری که در مکه برگزار شد در چیست و آیا تونست اون هدفی رو که عربستان دنبال میکرد برای عربستان به ارمغان بیاره؟
بله، ببینین، همونطور که خیلی هم پیشتر گفته شده، هدف ایجاد یک جبهه متحد و مشترک از کشورهای عربی علیه اون چیزی که در واقع تهدید فزاینده از جانب ایران خونده میشه بود. من فکر میکنم عربستان خیلی تلاش کرد که اگرم یک موضع عملی مشترک رو به نمایش نذاره، لااقل بتونه یک گفتمان یا یک روایتی رو که همه کشورهای عربی دارن از طرف جانب ایران احساس تهدید میکنن، این رو سعی بکنه ایجاد بکنه. منتها مشکلی که این وسط هست، در واقع مشکل اصلی که این وسط هست، اینه که برخی از این کشورهایی که دعوت شده بودن، حتی مثلا قطر خب نخست وزیرش رو فرستاده بود به عربستان، یا عراق رئیس جمهور رو، برای همسالش رو فرستاده بود. مسئله اصلی این هستش که یک، این کشورها بعضی هاشون با ایران منافع مشترک دارن، مثلا همونطور که رئیس جمهور عراق اونجا گفت، به هر حال یک مرز بسیار بلندی هست با ایران، روابط تنگاتنگ دارن. همچنین قطر خب اون میدان مشترک گازی هست یا منافع مشترک این وسط هست که قطر نگران اونها.
حتی سوریه هم در این میون این در اصل نشست رو، بیانیه یه پایانیش رو به نوعی قبول نکرد و رد کرد.
درست. ببینید، علاوه بر این که در ادامه این حرفم، علاوه بر این که این کشورها خودشون با ایران یک سری منافعی دارن و نگران اون منافع هست، نگران این هستن که اون منافع به خطر بیفته یا امنیت ملیشون به خطر بیفته، علاوه بر این در داخل خود شورای همکاری خلیج فارس یک اختلافات بسیار جدی هست، مثلا بین عربستان و قطر. خب این آقای نخست وزیر قطر که در واقع ناصر عبدالله که اگر اشتباه نکنم اونجا رفت، بلند پایترین مقام قطری بود بعد از اون در واقع تحریم اقتصادی و دیپلماتی قطر در ژوئن 2017. یعنی علاوه بر اینکه اینها خودشون با ایران یک روابطی دارن که نمیخوان آسیب ببینه و خودشون لطمه ببینن، بلکه داخل خود اعراب هم بنا به سیاست‌هایی که عربستان اتخاذ کرده یک شکافی هست که هنوز ترمیم نشده و اینها موانع اصلی بودن که فکر میکنم مشکل ساز بشن برای تلاش عربستان در راستای ایجاد یک شبهه متحد. و همونطور که میدونم هم قبلا تلاش هایی شده برای مثلا ایجاد ناتوی عربی، خب اون هم به جایی نرسیده. از طرف خب عربستان هست، آمریکا هست، متحدان عربستان، متحدان ضد ایرانی عربستان مثل بحرین و امارات در منطقه هستن و همچنین اسرائیل. بنابراین این شکاف ها در وهله اول باید برطرف بشه که اینها بتونن به یک موضع.
حالا فکر میکنید که شکاف ها رو صحبت کردین ازش، با توجه به اینکه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده که نشستی که قرار کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه داشته باشن بتونه وضعیتی رو که در دو نشست پیشین اتفاق افتاده جبران کنه، با توجه به این شکاف فکر میکنید خروجی این نشست میتونه متفاوت باشه از آنچه که در دو نشست پیشین اتفاق افتاد؟
ببینید، شاید موازهی که در واقع در این نشست اتخاذ بشه با توجه به اینکه ایران همونجا نماینده داره، خب طبیعتاً ملایم‌تر، نرم‌تر از اون موازهی خواهد بود که این دو نشست اتحادیه عرب و همچنین شورای همکاری خلیج فارس در مکه داشتن که خب عمدتاً ایران رو محکوم کردن و تأکید کردن بر اینکه دیگه بر نمیتابن مداخله ایران رو. منتها بحثی که در واقع نکته‌ای که من فکر میکنم باید مطرح بشه اینه که خب ایران تلاش‌هایی در این اواخر تشدید کرده، تلاش‌هاش رو برای بهبود روابط با کشورهای منطقه. همین آقای ظریف اخیراً صحبت از پیمان عدم تعرض، نان اگریشن پکت به اصطلاح کرد و حتی روسیه و یک سری از کشورهای دیگه هم از این حمایت کردن. من فکر نمی کنم به این راحتی یا به این زودی ها روابط بهتر بشه. منتها به نظر میرسه تلاش هایی از طرف لاقل ایران هست که یه ذره این یخ روابط رو آب بکنه تا اینکه کار به در واقع درگیری نظامی یا به این درگیری عملی، همونطور که مثلا ما توی بحرین قضیه فجیره دیدیم، تا کار به اونجا نکشه، یعنی به جنگی تمام عیار تبدیل نشه در نهایت.
سپاسگزارم میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به محکومیت ایران در بیانیه پایانی دو نشست مکه. جمهوری اسلامی ایران این اتهام ها رو بی اساس خونده. جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو چشم دوخته پرداخته به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در مکه تا به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این وضعیتی که در دو نشست پیشین بوده بلکه جبران بشه. قطعا در اون خصوص هم در بخش های بعدی خبری در مجله های دیگر خواهید شنید. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، فراموش نکنید و فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره آنچه که در این مجله شامگاهی پخش میشه در میون بگذارید. 20420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی را یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
مسئله هسته ایران زیاد مهم نیست، چون اینا میدونن که ایران قادر به تولید بمب اتم نیست. مشکل اصلی بین ایران و آمریکا مشکل اسرائیل و ایرانه و حزب الله. به نظر من تا این قضیه درست نشه هیچ موقع رابط ایران و آمریکا عادی نمیشه.
آقای ترامپ گفته که در پی تغییر رژیم نیستیم، ولی من میخوام از دل آقای ترامپ بگم که ولی اگر رژیم تغییر بکنه خیلی خوشحال میشیم.
پیام من به اون هموطنایی است که میگن ما منتظریم آمریکا حمله بکنه و این حرفا، من خودم یه جوان ایرانی معترضم، اما مگه 15 سال نیست دیکتاتور عراقو بیرون کردن؟ مگه بهتر شده؟ آمریکا کجا تا حالا رفته که بتونه کاری دردی واسه مردم دوا کنه؟ اگه آمریکا به فکر حقوق بشر بود که این همه بمب و اسلحه نمی ساخت. اگر هم آمریکا حمله کنه همین منی که معترضم هم میرم میجنگم. پسر 10 سالم هم که ولش میکنم میرمم بهش میگم تو هم 16 ساله چود وردار بیا بجنگ.
به آقای خامنه‌ای بگویید آقای خامنه‌ای شما چه این همه برای مردم ایران شاخشان میکشید و شکنجه میدید و زندون میکنید، اگر جرأت دارید به 230 حمله اسرائیل که میلیاردها دلار بیت المال ایران را در سوریه برباد داد یک پاسخ بدهید.
در عربستان دو نشست اصراری برگزار میشه و در اون دو نشست ایران محکوم میشه در بیانیه پایانیش و ایران هم واکنش نشون میده به همین قضیه. اما از دیگر سو در شرایطی که در عربستان این نشست ها برگزار شده ما میبینیم که مایک پومپئو سفر خودش رو آغاز میکنه به چند کشور اروپایی. نیمی از روز جمعه رو در برلین پایتخت آلمان سپری میکنه و با همتای آلمانی خودش و همچنین صدر اعظم آلمان دیدار میکنه و سپس آقای پومپئو راهی سوئیس میشه. این سفر در حالی انجام میشه که همونطوری که میدونید موضوع تنش میان ایران و آمریکا بر عرصه سیاست بین الملل سایه افکنده و در روز جمعه هم از جمله محورهای گفتگوی دو طرف موضوع ایران بوده. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید از زبان هانا کاویانی بشنویم.
چند هفته پیش سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده ساعتی پیش از انجام آن به تعویق افتاد، اما روز پنج شنبه با جبران دیدارهای ملغا شده با وزیر خارجه و همچنین صدر اعظم آلمان مایک پومپئو ساعتی را در برلین گذراند. سفر به پایتخت آلمان آنطور که خود آقای پومپئو پیش از رسیدن به برلین گفته بود برای گفتگو درباره موضوعات متنوعی میان دو کشور انجام شد، از روسیه و اوکراین تا سوریه و امنیت سایبری. اما آنطور که انتظار می رفت ایران بخش مهمی از این گفتگوها و همچنین کنفرانس خبری دو وزیر خارجه را در بر گرفت، موضوعی که به گفته هایکو ماس طرفین هدفی مشترک را درباره آن دنبال می کنند اما راه هایشان متفاوت است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانسی خبری مشترک با همتای آلمانی خود در بامداد روز جمعه به 4 محور گفتگو در ارتباط با ایران اشاره کرد. آقای پومپئو گفت از آلمان به دلیل ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ماهانر تشکر کرده و در این حال تاکید کرد که حال که آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرسی در اختیار دارد، زمان صحبت درباره مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک تهران فرا رسیده است. آقای پومپئو همچنین از برلین خواست همانند دیگر متحد واشنگتن، بریتانیا در زمینه ممنوعیت فعالیت حزب الله در آلمان اقدام کند. دیگر نکته مد نظر رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در زمینه ایران مربوط به لوایح مربوط به شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در راستای تعهداتش به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بود که آقای پومپئو از تصویب نشدن آنها در ایران انتقاد کرد.
همانطور که از مهمترین حامی تروریسم در دنیا انتظار می رفت، آنها تصمیم گرفتند تصویب این لوایح را همچنان مسکوت بگذارند. امروز من از ایران می خواهم که اجرای این دو لایحه را فوراً و بدون هیچ شرطی تصویب کند.
یکی از نکاتی که بر روابط اتحادیه اروپا و از جمله آلمان با آمریکا سایه افکنده، ادامه اجرای توافق اتمی با ایران و تلاش برای نگاه داشتن تهران در این توافق است. از جمله راه‌های اتحادیه اروپا تعبیه کردن کانال مالی موسوم به اینستکس است که هنوز اجرایی هم نشده، راهکاری که از همان روز اول مورد انتقاد واشنگتن بوده است. مایک پومپئو موضع آمریکا در این زمینه را این گونه توضیح داد.
در مورد اقلامی که شامل تحریم می شود، ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که تحریم اجرا شود. اما برای اقلامی چون اقلام بشردوستانه که اجازه تبادل وجود دارد، اگر از طریق اینستکس یا هر کانال دیگری تجارت انجام شود، قانونی است. در نتیجه در زمینه اینستکس، اگر قرار بر تبادل اقلامی است که تجارت آن مجوز دارد، مشکلی وجود ندارد.
البته که صحبت‌های اولیه در زمینه استفاده از اینستکس درباره اقلام مربوط به مواد غذایی و دارو بوده، اما ایران در هشدارهایش به اتحادیه اروپا خواهان تسهیل تجارت‌های عمده‌تر از جمله فروش نفت شده که هنوز مشخص نیست که اروپا در زمینه آن چگونه اقدام خواهد کرد. با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر، موضوع میانجیگری کشورهای متعددی هم از جمله سرفصل‌های مرتبط با ایران بوده که وزرای خارجه آمریکا و آلمان در سخنان روز جمعه خود ترجیح دادند درباره آن و احتمال نقش‌آفرینی آلمان اظهار نظر نکنند، اگرچه که هایکو ماس با اشاره به گفتگوهای همه طرفین در زمینه تنش در خاورمیانه و لزوم رسیدگی به موضوع اتمی، موشک‌های بالستیک و نقش ایران در کشورهای چون سوریه و یمن گفت که در فضای چنین تنش آمیز در منطقه گفتگو بسیار مهم است و تأکید کرد شاید بتوان با گفتگو قدم به قدم از میزان این تنش کاست.
تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، سفر مایک پومپئو به چند کشور اروپایی، دیدار با همتای آلمانی خودش در برلین پایتخت آلمان در خصوص ایران. اما همچنان با موضوعات مرتبط با ایران شما را همراهی می‌کنیم. برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران، یک بار دیگه بر مسئله سیاست آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران اشاره کرده و بر این موضوع تأکید کرده. همزمان هم گزارش‌هایی از ادامه ارسال محموله‌های نفتی ایران عمدتاً به نقاط آسیایی حکایت داره. چندی پیش هم روزنامه شرق در همین خصوص تیتری رو زده بود با عنوان فروش مخفی نفت و از هند و ترکیه نام برده بود. اما بذارید بیشتر بشنویم و همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور برای جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران اظهار داشته است ایالات متحده هر کشوری را که پس از دوم ماه می 12 اردیبهشت گذشته، تاریخ انقضاء معافیت‌ها، از ایران نفت بخرد تحریم خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برایان هوک پنجشنبه در بیانیه آورده است تحریم‌ها اعمال می‌شوند حتی اگر کشوری به سقف‌های خریدش که پیشتر مذاکره شده بود نرسیده باشد و افزوده است سیاست محکم آمریکا این است که خریدهای نفت ایران را کاملاً و به طور دائم به صفر برساند. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران همچنین پنجشنبه در یک تلکنفرانس به خبرنگاران گفت
اقتصاد ایران در رکوده و تحریم‌های نفتی ما همین که کاملا اجرایی شه و سیاستی برقرار کردیم برای به صفر رسوندن واردات نفت خام ایران، تحریم‌های نفتی ما 50 میلیارد دلار درآمد حکومت رو منتفی می‌کنه که میشه 40% از بودجه سالانش. داریم درها رو روی فرار از تحریم‌های ایران برای جبران این زیان‌ها می‌بندیم. یکی از راه‌هایی که این کار رو کردیم از طریق کار با کشورهای دیگری که برای نفتکش‌ها در سراسر جهان از جمله ایران پرچم ارائه می‌کنند. موفق بودیم 80 نفتکش ایرانی رو از پرچم‌های دریایی که برای کشتی ایرانی نیاز دارند سلب کنیم.
براین هوک در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران تأکید کرد
معافیت‌های نفتی دیگه‌ای اعطا نخواهد شد و تنها نفتی که اجازه داده می‌شده زیر سقفی بوده که مذاکره شده بود که جریانش از نوامبر 2018 تا مه 2019 بود. از این رو همین که به اون سقفی رسیده بشه که طی اون دوره مذاکره شده بود، بعد اون حد نفتی خواهد بود که اجازه انتقالش رو میدیم و تحریم نمیشه.
To move through that would not be sanctioned.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران همچنین افزود
اکنون نزدیک به 30 کشور داریم که نفت خام ایران را وارد می‌کردند که اینک وارداتشون صفره. این 40% درآمد حکومت محسوب میشه.
This accounts for 40% of the regime's revenue.
در همین حال خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از راشا تودی گزارش داده چین مجوز ورود یک نفتکش حامل نفت ایران به هنگ کنگ را صادر کرده است. پیشتر رویترز گزارش داده بود نفتکشی حامل نزدیک به 130 هزار تن نفت ایران بارش را در مخازن ذخیره سازی در نزدیکی شهر جوشان در چین تخلیه کرده است. آیا این موارد عدم تمکین از تحریم‌های ایالات متحده است یا مربوط به سفارش‌های پیش که اکنون تحویل می‌شوند و یا اقدامات جمهوری اسلامی در قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها؟ پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه به رادیو فردا می‌گوید:
نه، همون دور زدن تحریم هاست. اینا نفت رو بار میکنن ببرن به امید این که مشتری پیدا بکنن و چون مشتری ها به علت فشار آمریکا و تحریم هاش نمیخوان در بیفتن با دولت آمریکا، اینا مجبور میشن اینا رو ببرن یه جای انبار کنن. الان در یه بندری در چین اینجا یه انباری درست کردن، مقداری نفت اونجا همینطور نگه داشتن که برای روز مبادا اگر یه روزی بتوانن مشتری پیدا کنن با تخفیف عمده یه چیزی کوچیکی بفروشن از اونجا تحویل بدن. ببینید، اگر سفارشی باشه، کسی خریده باشه، وقتی که از بندر کشتی حرکت میکنه این مال اون طرفه و اون دیگه نمیتونه بگه که بنده وسط راه ازت دیگه نمیگیرم، یا میخره یا میگه من حاضر نیستم بخرم، مگر اینکه خود ایران تو کشتیش خودش بار کنه ببره وسط اقیانوس بعد بگرده دنبال مشتری. ولی در بندر قبلا اگر کسی قرارداد خرید بسته، به محض اینکه نفت بار اون کشتی شد، این نفت مال اون کسیست که خریدار بوده.
یک مقام ارشد سازمان بنادر و دریانوردی در ایران، هادی حق‌شناس، اخیراً به خبرگزاری کار ایران ایلنا از تغییر به عبارت وی تاکتیک‌های وزارت نفت در صادرات نفت و فراورده‌های نفتی صحبت کرده بود. رویترز به تازگی گزارشی داشت مبنی بر اینکه اطلاعاتی قطعی در زمینه میزان صادرات نفت ایران وجود ندارد و افزوده بود که جمهوری اسلامی از این عدم شفافیت استقبال کرده و دیگر آمار و ارقام تولید نفت ایران را به سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گزارش نمی‌دهد. به نوشته رویترز، با وجود تحریم‌های ایالات متحده، بنابر اطلاعات شرکت داده‌های مالی رفینیتوف، ایکون و دو منبع صنایع نفتی که آنها نیز جریان صادرات را ردیابی می‌کنند، جمهوری اسلامی در این ماه تاکنون روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت ایران را به خارج ارسال کرده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا و کارشناس عرصه بازار نفت، در گفتگو با رادیو فردا دور تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را فراتر از حد انتظار ارزیابی کرده است.
دور جدید تحریما از اون حدی که مورد انتظار بود موثرتر بوده. یعنی آمریکا با استفاده از اهرم‌های نیرومندی که با کلی از کشورها داره عملاً اونا رو وادار کرده که از تحریما تبعیت بکنن. به این ترتیب تحریما موثر بوده. صدور نفت ایران در ماه می تا کنون که پایانش میرسیم زیر 500 هزار بشکه گزارش شده.
میزان 400 هزار بشکه صادرات روزانه نفت ایران در ماه می که کمتر از نصف ماه آوریل ماه گذشته میلادی برآورد شده عمدتاً راهی نقاط آسیایی گزارش شده است.
گزارش بکتاش خمسپور رو شنیدید. در نیمه های مجله شامگاهی اجازه بدید چند خبر مهم رو به صورت خلاصه به آگاهیتون برسونم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رویکرد عربستان سعودی و دو بیانیه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در نیروی قدس سپاه پاسداران گفت که ایران با توان موشکی بسیار بالا قادر است تل آویو و حیفا را در اسرائیل به توصیف او با خاک یکسان کند. پادشاه عربستان سعودی در نشست اضطراری سران اتحادیه عرب خواستار موضع قطعی علیه گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران شد. سران اتحادیه عرب در نشست پایانی خود در مکه در بیانیه‌ای آنچه دخالت ایران در امور کشورهای دیگر خواندند محکوم کردند. رئیس جمهوری عراق در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس در مکه نسبت به هر گونه درگیری میان ایران و آمریکا هشدار داد و عراق با بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه عرب در مکه مخالفت کرد. بپردازیم به یک موضوعی که این روزها در ایران بسیار بحث برانگیز و پر سر و صدا شده و اون هم قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفیه. جسد میترا استاد همسر آقای نجفی در تهران به خاک سپرده شد، اما یکی از وکلای آقای نجفی گفته قتل خانم استاد عمدی نبوده و موکلش میتونه با اتهام قتل غیر عمد محاکمه بشه. کیانوش فرید.
روز سه شنبه بعد از ظهر هفتم خرداد ماه خبر به قتل رسیدن میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی وزیر و شهردار سابق منتشر شد و ساعتی بعد او در برابر دوربین صدا و سیما به قتل میترا استاد با اسلحه اعتراف کرد. آقای نجفی تنها مظنون قتل این پرونده روز چهارشنبه هشتم خرداد تفهیم اتهام شد و پنجشنبه نهم خرداد ماه میترا استاد در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. به گفته محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای آقای نجفی دو اتهام قتل عمد و حمل غیر مجاز سلاح رسما به او تفهیم شده است. لاله عقبایی وکیل پایه یک دادگستری و یکی از وکلای محمد علی نجفی گفته است او اصلا سوء نیت و یا قصد قبلی برای ارتکاب این جرم نداشته است. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در برخی از رسانه‌ها عنوان شده آقای نجفی به قصد ترساندن همسرش اسلحه را به سمت او گرفته است، معتقد است کلمه ترساندن درست و جایز نیست، چون او اصلا قصد قتل و یا ارتکاب جرم را نداشته است و اصلا قصد نداشته همسرش را به قتل برساند. اما این مسئله به نحوی نسنجیده پیش رفته و اتفاق افتاده است. موضوع قتل عمد یا غیر عمد میترا استاد همچنان مورد بحث در محافل رسانه‌ای است. مادر میترا استاد گفته از خون دخترش نمی گذرد و برای قاتلش حکم قصاص می خواهد. نعمت احمدی وکیل در تهران در گفتگوی با رادیو فردا درباره تفاوت قتل عمد و غیر عمد در قانون مجازات اسلامی گفت:
اگر در نهایت محکوم بشن به قتل عمد، خب مجازات قصاصه. تنها راهی هم که از قصاص راهی پیدا بکنن گذشت اولیاء دم. در این پرونده هم دو نفر اولیای دب تا اینجا هست. یکی مادره که یک چشم ارث میده و دیگر فرزند 13 سالشه. چون این فرزند 13 سالشه خودش نمیتونه تصمیم بگیره، باید ولی دم ولیشون ولی فرزند با رعایت مصلحت اون فرزند صغیر تصمیم بگیره. اگر قتل غیر عمد باشه ظواهر این پرونده هم تا بخشهایی نشون میده اون قصد قبلی نبوده. اگر وکلا خوب بتونن دفاع کنن و احراز اثبات بشه که انگیزه به اصطلاح رکن معنوی یعنی قصد قتل نبوده میشه قتل غیر هم. اگر قتل غیر هم شد در اون صورت دیه پرداخت میشه و مجازات قصاص منتفیست. اما به لحاظ این که یک قتل اتفاق افتاده بحث دیه جداست، بحث زندان هم داره.
محمد علی نجفی شهردار سابق تهران بعد از اعتراف به قتل همسرش در دادسرا گفته است بعد از این حادثه به سر خاک پدر و پدر بزرگم رفتم که خود را نیز بکشم، اما زمانی که با خود فکر کردم به این نتیجه رسیدم که قانون راه بهتری است و تصمیم گرفتم که خود را معرفی کنم. قاضی محمد شهریاری در گفتگو با ایسنا درباره آزمایش روانشناسی و آزمایش مواد مخدر و مصرف الکل صحبت کرده و در این باره گفته است این موضوع به معنای مصرف مواد مخدر یا الکل از سوی متهم نیست و روال کار است و در مورد متهم به قتل و برای اینکه مشخص شود قتل تحت تأثیر این عوامل بوده یا خیر سریعاً این آزمایش ها اخص می شوند. قتل همسر محمد علی نجفی فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. محمد علی نجفی از سیاستمداران شاخص جمهوری اسلامی ایران بود. آقای نجفی در دولت‌های امیرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر علوم و آموزش و پرورش و در دولت اول محمد خاتمی رئیس سازمان برنامه و بودجه.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. بریم سراغ یک مسئله ای که این روزها اون هم مسئله خبرسازیه، انحلال پارلمان اسرائیل و اعلام برگزاری انتخابات مجدد. همزمان با این اتفاق جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل حضور داره تا با مقام‌های اسرائیلی برای طرح صلح خاورمیانه که به معامله قرن معروفه مذاکره کنه. اما معامله قرن چی هست؟ آقای کوشنر همچنین گفته امنیت این کشور نقطه حیاتی در مناسبات آمریکا و اسرائیل و برای رئیس جمهوری ترامپ نیز اهمیت بسیاری داره در دیداری که با بنیامین نتانیاهو داشته. بشنویم از معامله قرن در گزارش سپیده بهکام.
سفر جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل در ادامه سفرهایش در خاورمیانه به جهت پیشبرد طرح پیشنهادی دولت ترامپ با هدف برقراری صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین است که از آن به عنوان معامله قرن یاد می‌شود. آقای کوشنر در دیدار با نخست وزیر اسرائیل یادآور شده که این نخستین دیدار او از اسرائیل از زمانی است که دونالد ترامپ حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت. اواسط فروردین گذشته رئیس جمهوری آمریکا با امضای اعلامیه‌ای حاکمیت اسرائیل بر بخشی از بلندی‌های جولان را که این کشور طی جنگ 51 سال پیش از سوریه گرفته بود به رسمیت شناخت. افشین شاهی کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن درباره طرح صلح دولت ترامپ میگوید
از روزهای اول دولت آقای ترامپ، آقای جراد کوشنر، داماد و همچنین مشاور ارشد دونالد ترامپ مدعی شده بود که به دنبال بررسی و توسعه طرحی موسوم به معامله قرن هست که بتونه صلحی پایدار بین فلسطینی‌ها و اسرائیل رو به وجود بیاره. علارغم تلاش‌های پیوسته جراد کوشنر برای رایزنی با شخصیت‌های مختلف سیاسی در خاورمیانه، نه تنها در چند روز گذشته بلکه در دو سال گذشته، هنوز جزئیات زیادی از این معامله موسوم به معامله قرن وجود نداره.
جارت کوشنر در دو سال گذشته سرپرستی تدوین طرح صلح را بر عهده داشته و گفته است که این طرح پس از ماه رمضان و تشکیل دولت جدید اسرائیل به طرفین ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود نزاع اسرائیل فلسطین دشوارترین مقوله جهانی است که اگر راهکاری برای آن به دست آید معامله قرن خواهد بود. افشین شاهی کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است که طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در شرایط فعلی در یک دست‌انداز جدی گیر کرده است.
در وهله اول کشورهای غیر حوزه خلیج فارس مثل اردن و مراکش صرفاً به خاطر حساسیت‌های سیاسی در کشوری خودشون هنوز به شکل قاطع و جدی از این طرح حمایت نکردن. این مسئله خصوصا برای دولت مردان اردنی بسیار مشکل هست.
اما سفر برنامه ریزی شده جارد کوشنر با یک رویداد دیگر نیز در اسرائیل همزمان شده، انحلال پارلمان. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که در پی انتخابات 20 فروردین از سوی رئیس جمهوری اسرائیل مأمور تشکیل دولت تازه شده بود، در پایان مهلت قانونی 42 روزه در تشکیل دولت جدید ناکام ماند و اکثریت پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه با انحلال این دوره مجلس موافقت کردند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در دیدار با جرد کوشنر با اشاره غیر مستقیم به موضوع انحلال پارلمان تاکید کرد که سرنوشت انتخابات آتی اسرائیل در رویکرد دو کشور به مسائل موجود در منطقه تغییری به وجود نخواهد آورد.
Even though we had a little event last night, that's not going to stop us. We're going to continue working together.
و جارد کوشنر نیز برای او آرزوی موفقیت کرد. بخشی از طرح دولت آمریکا برای صلح بین فلسطین و اسرائیل قرار است ماه آینده در بحرین ارائه شود. دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده تشکیل اجلاس بحرین را به منظور بحث و جلب حمایت جهت سرمایه‌گذاری و ابتکارات اقتصادی بالقوه دانسته که به وسیله یک توافقنامه صلح می‌تواند ممکن شود. نشست بحرین در حالی برگزار خواهد شد که حکومت خودگردان فلسطینی پیشاپیش طرح یاد شده را رد کرده است. افشین شاهی کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن میگوید از آنجایی که طرف فلسطینی طرح صلح را رد کرده نمیتوان ادعا کرد که شاهد معاهده قرن هستیم مگر اینکه دو طرف به یک توافق رسیده باشند.
در روزها و هفته های گذشته مقامات و رجال سیاسی فلسطینی مکررن اعلام کردند که تا زمانی که مسئله اورشلیم، مسئله آینده پناهندگان فلسطینی و مرزهای نهایی فلسطین روشن و مشخص نشه، طرح‌های اقتصادی که به نظر میاد آقای کوشنر به دنبالش هست واقعا نمیتونه تغییری در صورت مسئله به وجود بیاد.
فلسطینیان تاکید کردند که از خواسته های خود از جمله به رسمیت شناختن شرق بیت المقدس اورشلیم به عنوان پایتخت فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی عدول نخواهند کرد. در دو سال اخیر و پیش از انتشار هر جزئیاتی درباره طرح صلح معامله قرن، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها مخالفت خود را اعلام کردند. این مخالفت‌ها در روزهای اخیر و به ویژه در آستانه مراسم حکومتی موسوم به روز قدس به شدت افزایش یافته. همزمان با برگزاری راهپیمایی حکومتی روز قدس در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس همگی از تریبون‌های مختلف به شدت به طرح صلح موسوم به معامله قرن حمله کردند و اعلام کردند که معامله قرن به نتیجه نخواهد رسید و یک معامله از پیش شکست خورده است.
معامله قرن رو از سپیده بهکام شنیدید. یک مقدار حال و هوا رو عوض کنیم، بریم به جشنواره فیلم‌های ایرانی با عنوان چشم‌انداز ایران در شهر کلن آلمان، همراه با شهرام میریان.
چهار سال پیاپی از جشنواره فیلم‌های ایرانی با عنوان چشم‌انداز ایران فعالیت خود را در اوائل خرداد ماه در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. این فستیوال به گفته دست‌اندرکارانش همه ساله می‌کوشد تصاویری ناشناخته و غیر کلیشه‌ای از فرهنگ و زندگی اجتماعی ایران را به دوستداران سینما نشان دهد. علاوه بر 5 فیلم داستانی با نام‌های خانه پدری، روزهای نارنجی، گزارش فرار یوسفی، مغزهای کوچک زنگزده و رضا، 14 فیلم کوتاه، 9 فیلم مستند و برای نخستین بار شماری فیلم کوتاه انیمیشن هم ساخته کارگردانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جشنواره کلن به تماشا گذاشته می‌شود. 16 زن ساخته بهار ابراهیم کارگردان جوان ایرانی آلمانی یکی از آثار مستندی است که با نمایش آن جشنواره چشم‌انداز سینمای ایران در شهر کلن گشایش یافت. خانم ابراهیم 20 سال است به همراه خانواده به آلمان مهاجرت کرده، دانش آموخته رشته داروسازی در آلمان است ولی عشق به سینما او را وارد دنیای فیلم و تصویر کرده. بهار ابراهیم در این فیلم مستند خود بدون آنکه با 16 زن اکثران سالخورده ایرانی در تهران که همسرانشان را از دست دادند رو در رو گفتگو کند، آنها در این فیلم از تنهایی، مشغله ها و سرگرمی ها، آرزوها و عشق سخن گفتند. بهار ابراهیم
اسم فیلم هست 16 زن به خاطر اینکه 16 زن توی این فیلم شرکت میکنن که البته چند نفرشون صحبت نمیکنن ولی با تکت و اکتشون فیلم رو همراهی میکنن. تهران همه هستند، هر کدوم به کلام اومدن و راجب زندگی خودشون، راجب دیدگاه خودشون نسبت به زندگی صحبت های مختلفی رو کردن. عشق هم یکی از سوژه های این فیلم هست. 16 زن پارسال در یک فستیوال جهانی شرکت کرد در اندونزی، فستیوال جهانی جهانی فیلم زنان که اونجا خوشبختانه برنده جایزه هم شد. هر فیلمسازی که فیلم رو می‌سازه بهش خیلی که این فیلم در جشنواره بره و نشون داده بشه قدم اول رو برمی‌داره.
به این ترتیب شما در واقع از داروسازی وارد دنیای سینما شدین.
داروسازی برای من اونقدر مهم نبود که فیلمسازی. فیلمایی که دستیار کارگردانی کردم همه فیلمای آلمانی بودن که در آلمان تهیه شدن.
در فیلم مستند 16 زن ساخته بهار ابراهیم، یکی از زنان سال خورده که دستی در نقاشی دارد میگوید این هنر به او آرامش بخشیده.
مهربانی که بشم نقاشی، شاه باشم نقاشی، آرامش بهم میده. نقاشی میگه بیا با من حرف بزن. این درخت ها بهار منه. این آدم هایی که میکشن قدر ندارن بخورن.
جشنواره فیلم های ایرانی با عنوان چشمانداز ایران از عصر پنجشنبه این هفته فعالیت سالانه خود را در سینمای موزه معروف لوتویک در شهر کلن آلمان آغاز کرده. اداره فرهنگ شهر کلن و یک نهاد سینمایی در آلمان هم به نام انگاژمان گلوبال از این فستیوال فیلم‌های ایرانی حمایت مالی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این گزارش از شهرام میریان به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رفته رفته نزدیک میشیم. آنچه که شنیدید رو میتونید نقد و نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام به صورت صوتی و کتبی. اما در ادامه شما همراه میشید با روزبه بلحری و کارنامه و از خصوصی سازی در این قسمت از برنامه کارنامه میشنوید. با ما همراه باشید در ادامه و برنامه کارنامه رو دنبال کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به بحث خصوصی سازی که در هفته ها و روزهای اخیر اخبار و گزارش‌های جدیدی درباره آن انتشار یافته است، پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گزارش داد که پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو فعال کارگری، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. به گفته این تشکل کارگری، دادسرای اوین با آزادی موقت 6 تن از بازداشت شدگان مخالفت کرده است. در حال حاضر خانم محمدی به قید وثیقه آزاد است. اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی در ارتباط با اعتصاب پاییز سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. اعتصابی که حدود 3 هفته ادامه داشت. در این میان آقای بخشی و خانم قلیان با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند. بازداشت این دو پس از آن انجام شد که آنها پس از آزادی از بازداشت حدوداً 1 ماهه خود از شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند. اما مقام‌های دولتی و قضایی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات این موضوع را تکذیب کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به آنچه دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی نامید، اشاره کرد که این برخوردها در پی تجمع‌های معلمان شاغل و بازنشسته طی هفته‌های اخیر انجام شده است. این شورا نوشت که برای شمار زیادی از معلمان از سوی حراست‌ها و هیئت تخلفات اداری پرونده‌سازی شده است، اما این فعالان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان دفاع کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان زندانی شد. این تشکل نسبت به عواقب آنچه سرکوب جنبش معلمان نامید به نهادهای امنیتی، دولت، مجلس و قوه قضاییه هشدار داد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه گزارش داد شماری از کارگران شیفت عصر این شرکت در اعتراض به کاهش اضافه کاری فروردین ماه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش کارگران اضافه کاری زیادی در این ماه داشتند، اما مسئولان این شرکت خصوصی سازی شده با آنها گفتند فقط تا 80 ساعت اضافه کاری پرداخت می‌کنند. در این ارتباط به دنبال اعتصاب کارگران شیفت عصر نیشکر هفت‌تپه تعدادی از آنان از سوی نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه ضمن محکومیت احضار و تهدید این گروه از کارگران خواستار پرداخت کامل حق و حقوق آنان شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود بر ادامه روند خصوصی سازی در ایران تاکید کرد. پیش از این نیز شماری از مقام‌های دولتی و دو قوه مقننه و قضاییه بر لزوم ادامه روند خصوصی سازی تاکید کردند. موافقان خصوصی سازی می‌گویند با انجام این روند بدنه دولت به تدریج کوچک می‌شود و در نتیجه قوه مجریه می‌تواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد می‌پرسم وضعیت خصوصی سازی در ایران چگونه بوده است؟
در عرصه نظری به نظر میاد که حاکمیت یک نظریه درستی رو نداشته. بر اساس اون به اصطلاح منابعی که وجود داره اگه بخوایم نگاه بکنیم، موانع و ریسکای خصوصی سازی اونجا مطرح نشده و راه جلوگیری ازش مطرح نیست. به همین دلیلم مسئله مثل فساد هر جایی باشه خصوصی سازی تو بهترین شکلش منحرف میشه و تبدیل میشه به همین خصولتی ها، به این معنا که بخشی از حاکمیت که به هر حال منابع بانکی رو میتونه با قیمت ارزان و یا حتی با فساد در اختیار بگیره، خودش اون صاحب بخش خصوصی میشه که چنین چیزی شده. در عرصه عملی هم این ادعای امثال من نیست، بلکه خود مسئولین حکومت میگن که بیش از 90% خصوصی سازی ها محقق نشده، بلکه خصولتی سازی بوده و اندکی از اون طبق همون معیارهای خودشون گفته میشه که خصوصی سازی بوده و البته اون هم جای اما و اگر داره. اگر یک برنامه و یک پروژه 95 یا 90 یا بیش از 90% انحراف داشته، خب این به این معنی است که شکست خورده اون برنامه یا اون فرضاً پروژه‌ای که برای خصوصی سازی بوده.
در همین ارتباط خبرگزاری مهر در مورد روند خصوصی سازی با اشاره به پر ابهام و درد سرساز بودن واگذاری ها در استانهای مختلف ایران نوشته که شرکت ها به جای آنکه خصوصی شوند در اصطلاح عامه خصولتی شدند، به این معنا که خصوصی سازی ها بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام شده است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر از به هدر رفتن بیت المال البته در برخی موارد سخن گفته و افزوده است واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو عراق و ماشینسازی تبریز و همچنین ریختگری ماشینسازی تبریز به دلیل نبود اهلیت و تخصص کافی از سوی خریدار موجب بروز ضرر و زیان به بیت المال شده است. البته در کنار اسامی که به آنها اشاره شد میتوان به شرکت‌های دیگری اشاره کرد که با اجرای سیاست خصوصی سازی به مشکلات زیادی برخوردند و از جمله تعطیل شدند. برای مثال کارخانه ایرانیت و شرکت پتروشیمی در استان اصفهان، کارخانه روغن نباتی جهان و شرکت‌های ایران ترانسفو و کالسیمین در زنجان، کارخانه‌های مخابرات راه دور ایران، آزمایش، کشت و صنعت، لاستیک دنا و مجتمع گوشت در استان فارس، کارخانه آزمایش مرودشت و پالایشگاه کرمانشاه. باز هم نام‌های دیگری را میتوان برشمرد. از جمله در استان گیلان، مانند شرکت‌های پوشش، نیکنوش، کنفکار، ایران کنف، پیل ابریشم شمال، پارس ایران، صنایع ابریشم سومی سرا، نخ تاز، الومکس، پلاستیک شمال، لوله سازی شمال، صنایع چوب رشت، ایران جیکا، ناسپوش، چرم رودبار، ریسندگی گنجه، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، یورتان و سیمان لوشان. در این ارتباط به گفته حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگری ایران، اجرای سیاست خصوصی سازی تنها در استان گیلان 25,000 کارگر را بیکار کرده است. استان همسایه گیلان یعنی مازندران هم از پیامدهای خصوصی سازی در امان نبوده است. به نوشته مهر، معدود کارخانه‌های دولتی که روزگاری در مازندران فعال بودند در سایه واگذاری‌های غیر اصولی و غیر کارشناسی یا از رده خارج شده و قفل بر در آنها زده شده و یا نفس‌های آخر تولید را می‌کشند. مانند نساجی مازندران، چیت‌سازی بهشهر، کولرسازی، خزرخز تن کابن و حریربافی چالوس. از مازندران به همدان و به سراغ شرکت کیوان برویم که با 4 دهه فعالیت حال و روز خوشی ندارد. یا کارخانه لورد در استان همدان. این وضعیت باعث شده است که اعتراض‌ها به خصوصی سازی از حوزه اقتصاددانان و یا تشکل‌های صنفی فراتر برود. به عبارت دیگر کارگران هم در برخی از واحدهای صنعتی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و یا نیشکر هفت‌تپه و همچنین کارگران کارخانه‌های هپکو و آذراب در عراق خواستار بازگشت مالکیت این شرکت‌ها به دولت و یا واگذاری آنها به کارگران شدند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
مخالفت با خصوصی سازی از به اصطلاح خواص به میان عوام رفته و یک در واقع حرکت توده‌ای دامن زده، از جمله هم تو اهواز و توی عراق، توی آذربایجان، شهرهای مختلف. یه امر درستی است، منتها اعتراضات سرکوب میشه. یکی از دلایل این سرکوب اینه که اون شابیت اصلی سیاست اقتصادی دولت رو آماج تعرض قرار داده. مدام مسئله که از اینه که اون اعتراضات خیلی خوب بود، ولی متاسفانه برای متوقف کردن سیاست خصوصی‌سازی کافی نبود. به اضافه این که مبارزه کارگرها با خصوصی‌سازی به تنهایی نمیتونه مثلا موفق بشه. این مبارزه باید، درسته که هسته اصلیش کارگر و جنبش کارگری هست، باید تعمیم پیدا بکنه به میان سایر گروه اجتماعی و عواقب منفی اون بازگو بشه و سعی بشه که در واقع یک جبهه‌ای از مخالفان خصوصی‌سازی ایجاد بشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 در میان بگذارید.